استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات صلح ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه خبری نیمه روز داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیدار کرده است. یک مقام عربستان سعودی میگوید ایالات متحده پیش از بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج فارس مشورت کند. و کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شهاب سنگ به زمین بازگشت. تفصیل خبرها. مقام‌های آمریکایی از برگزاری نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان استقبال کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیشب در توییتر نوشت که چنین اقدام گامی به سوی پیشرفت در صلح است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را گام خیلی مهم عنوان کرده است. به گفته خلیلزاد، کمیته یک نهاد با صلاحیت برای دولت افغانستان در جریان مذاکرات بر شرایط توافق صلح، تقسیم قدرت و آتش‌بس دائمی و همه جانبه با طالبان خواهد بود. او همچنان گفته که اقدام‌های اخیر امیدواری‌ها را برای رسیدن به صلح بیشتر ساخته است. نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز در ارک برگزار شد. طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در دوحه قطر دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در رشته توییت‌های امروز گفت که در این دیدار به صورت عام درباره اهمیت توافقنامه آمریکا طالبان و همچنان در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و حذف نام‌های رهبران و اعضای این گروه از لیست استیاب بحث شده است. او گفته که در ملاقات مولوی عبدالحکیم رئیس تیم مذاکره کننده طالبان و هیئت همراهش هم حضور داشتند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که درباره طرز العمل کاری مذاکرات به شمول مقدمه آن به توافق دست یافتند. انتظار می‌رود کمیته مشترک کاری تیم‌های دو جانب امروز دومین جلسه‌شان را در مورد آجندای مذاکرات در دوحه برگزار کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید با عقب زدن چندین حمله طالبان تلفات سنگین از جانب نیروهای افغان به این گروه وارد شده است. در خبرنامه این وزارت آمده که طالبان به روز شنبه چندین حمله را بر نیروهای افغان در ولسوالی های دند، ژرای و معروف انجام دادند که با پاسخ این نیروها روبرو شد. در ادامه آمده که در ضد حمله 18 تن از جنگجویان طالبان در قندهار کشته شدند. تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. یک مقام محلی ولایت ننگرهار میگوید که شماری از جنگجویان داعش در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولسوالی شینواری کشته و دو تن دیگر بازداشت شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی برادی آزادی امروز گفت که عملیات دیشب را اندازی شد.
سه فرد مسلح داعش هنگام مقاومت کشته شده و دو نفر دیگر دستگیر شدند. همچنان یک تعداد اسلحه و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاد و در محل از بین برده شدند.
خوگیانی افزود که در جریان عملیات به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید یگانه رای حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران همین است که ایالات متحده پیش از رسیدن به آن با کشورهای عربی خلیج فارس مشورت کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هفته گذشته گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با تهران کار دشوار است، اما او تاکید کرده که بر آن بازنگری خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار دارند حکومت آینده ایالات متحده با ریاض هم مشورت کند. او افزوده که توافق هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان با ایران بدون مشورت با کشورهای منطقه صورت گرفته که در نتیجه به گفته فیصل بن فرهان به اعتمادی ها افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده این کشور را از موافقت نامه هسته‌ای ایران در سال 2018 بیرون کرد. و یک کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه ها از یک شهاب سنگ به زمین بازگشت. این کپسول بدون سرنشین به نام هایابوسا 2 روز شنبه 5 ماه دسامبر در یک منطقه دور افتاده استرالیا پیدا شد. اداره فضایی ژاپن میگوید کپسول بیش از 5 میلیارد کیلومتر را در جریان 6 ماه پیموده است. هایابوسا 2 در سال 2014 از ژاپن پرواز کرد و 4 سال بعد به شهاب سنگ موسوم به ریوگو رسید. سرعت کپسول 11000 کیلومتر در ثانیه است و اکنون برای مطالعه به مرکز تحقیقات فضایی ژاپن منتقل می شود. پایان خبرها، در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد.
دیروز بحث ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث ها امروز همچنان ادامه می‌یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات را تکرار کرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شبکه در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و شناسایی شده است. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید. گروه تماس مذاکره کنندگان دولت و طالبان دومین نشست خود را برای تعیین موضوعات مذاکرات صلح در دوحه برگزار کرد. این گروه 7 نفری متشکل از مذاکره کنندگان طرفین است. نخستین نشست این گروه دیروز همزمان با اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برگزار شد. همکارم نظیفه محبوبی را از کابل با خود داریم. با برنامه خوش آمدین.
سلام به شما، خیلی سپاس سرور صاحب.
جزئیات درباره این نشست چیست؟ نشست گروه تماس، بفرمایید.
امروز روز دوم نشست گروه تماس است. نشست ساعت 12 آغاز شده، البته به وقت افغانستان برای چند ساعت ادامه خواهد داشت. اعضای گروه روی موضوعات اجندای مذاکرات بس میکنن. صحبتی که ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح با رادیو آزادی داشت گفت که نشست دیروز آغاز شده، البته نشست نخست از اینا و امروز هم ادامه خواهد داشت و جزئیات زیاد در باره بر ما نداد. ما میخوایم قسمت از صحبتاش داشته باشیم.
دیروز بحث ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث ها امروز همچنان ادامه میافه. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی که از طرف مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور دارند، با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش میکنند.
سرورسک، باید بگم که تاکنون از جزئیات موضوع مورد بحث اطلاعی دقیق در دست ما نیست، اما اعضای هیئت هر دو طرف هم دو طرف مذاکره کننده خیلی مایل نیستن با رسانه در این باره یا در این مرحله صحبت بکنن. به نظر میرسه که طرف دولت افغانستان برقراری یا تجبست که پیشتر هم مطرح کرده در صدر فهرست موضوعات پیشنهادی خود برای طرف مقابل قرار به تیاس روش بپردازه و به همین ترتیب مشخص نیست که طالبان هم در این نشست روی چه موضوعات بحث خواهند کرد. اما آنچه که در گذشته این گروه هم روی از او پرداخته و تاکید کرده و مورد اولویتش بوده، ممکن پیشنهادشان رهایی زندانیان اعضای گروه طالبان باشه که در بند حکومت افغانستان به سر میبره. شما میدونین که 1000 زندانی گروه طالبان حالا در زندانهای حکومت افغانستانن و یکی از پیش‌شرط‌های گذشته گروه طالبان رهایی این زندانیان بوده. بله،
80 روز پس از نشست رودروی طرفین حال این مذاکره آغاز شده، کارشناسا چی میگه که دلیل تأخیر چی بوده؟
خب با کارشناسا صحبت تا این دم نداشتیم، اما اگر ما بخوایم بگم که پیوسته حکومت افغانستان یا طرف طالبان گفته که این مذاکرات زمانگیر است برای اینکه بتونن یک چیز خوبه، یک نتایج ملموس را ارائه بتن صحبت شده و تاکید کردن، اما به دلیل این که اختلاف ها بین دو طرف در جریان مذاکرات 80 روزه زیاد بود و اینان چارچوب برای مذاکرات سال ترتیب میکردن، این چارچوب بنیاد مذاکرات دو طرف را تشکیل میده و از این رو 80 روز مذاکرات میان دو طرف زمان برد و پس از چانه زنی هایی که دو طرف داشتن توافق بین دو طرف هفته گذشته حاصل شد و پس از این توافق حالا بر سر چارچوبه که اینا صحبت میکنن یک کمیته تماس هفت نفری برای تعیین موضوعات مورد بحث مذاکرات اصلی صلح تعیین شده و این کمیته حالا فهرست موضوعات را مشخص میکند و در پایان کار هیئت‌های دو طرف به سر مسائل اصلی صلح سرور صاحب صحبت خواهد کردن. ببینیم که در تا ساعت بعدی که مذاکرات ادامه پیدا میکنه نتایجش چی خواهد بود.
تشکر از شما. ما هم جریان این مذاکرات را از اینجا دنبال میکنیم، میبینیم که امروز چه تحولات رخ میده. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، طارق فرهادی مشاور اسبق ریاست جمهوری افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلام با شما.
بخلیم که یک جزء از گزارش همکار ما از کابل شنیدید که نشست گروه تماس مذاکره کنندگان طرفین در قطر روی تعیین اجندا ادامه دارم. چه فکر میکنین که این گفتگوها چقدر طول خواهد کشید و مسائل عمده ای که امکان داره در اجندا گنجانیده شود چی خواهد بود از طرفین؟
خب راستی فعلا در مرحله مهمترین مذاکرات رسیدیم، به خاطر که اجندا موضوعات می باشه که باید سرشان داد و گرفت صورت بگیره. اینال خواست مردم افغانستان، اولین خواستشان آتش بس است و طالبان هم گفتن که بله آتش بس هم من جمله مواردی است که ما بحث میکنیم. موضوع مهمی است که در مذاکرات اصل داد و گرفت است و برای هیئت کابل و برای مردم افغانستان به همگی آتش بس در پله اول زینه است. اگر ما ایره به یک زینه تشبیه کنیم، آتش بس بر مردم افغانستان در پله اول زینه است. برای طالبان شاید آتش بس در پله هفتم یا نهم است. در بین پله های است که مذاکرات کنندگان هر دو طرف باید از کنار بالا شوند و در هر پله امکان داره که مطالباتی داشته باشند طالبا که او را بدست بیارند تا ای که به او آتش بسی که اونا میگن ما نائل شویم. یعنی که این مذاکره بر زمین است.
فرهادی صاحب، چطور امکان داره که مثلا به نظر شما آتش بس به جانب طالبان در پله هفتم باشه و طرف دولت سرش اصرار کنه که اول، چطور نظریات طرفین میتونه تقارب پیدا کنه یا با هم نزدیک شوه؟ وسط بیایه.
بعضی موضوعات که سرش میتونن با هم دیگه توافق کنن، او را اگر پله های اول بیارن که مذاکرات اصلا نشکنن، یعنی پله های اول بتونن که موافقانه بالا شوند و موضوعات چالش بارترین که بینشان اختلاف است او را بانن به پله هفتم، که اقلا یک کتله موضوعات سرش توافق شود که باز هم طرفین هم دنیا گفته بتانه که این یک موضوع بین تارماند که حل نمیشه، ای را هم توافق کنید که با آتش بس برسیم، بخاطر که دنیا هم استقرار افغانستان میخواید و او تنها از رای آتش بس و یک صلح میرسه.
یعنی مسائلی که آسان است اولتر گرفته شوه.
بله خب شما دیدین که در مسئله طرز العمل مسائل مشکل بود، در اینجا هم مسائل بسیار مشکل می باشد، اما مثلا یک مسئله که آسان است که حکومت اسلامی، خب در آخر کار هر دو حکومت اسلامی را می خواهند، درست، اما بعض چیزهای دیگر است در تنظیم امور و تقسیم قدرت و این و آن که او مشکل تر می باشه. هرچقدر که به پله ها بالاتر رفته میریم موضوعات مشکل تر می آید. بهتر است که موضوعات آسان تر که کلگی سرش توافق دارن او در اول بحث شود.
یعنی هرچی در جزئیات بیشتر نزدیک میشه مشکلات ایجاد میشه. شما گفتین در موضوع طرز العمل، طرز العمل تقریبا تهیه کردنش 80 روز گرفت یا بیشتر، علتش چی بودی تأخیر؟ آیا طرفین منتظر تحولات خارجی بودند، آمریکا، انتخابات و انتقال قدرت، یا کدام سبب دیگه داشت؟
بله همی بود در حقیقت، هر دو طرف برشون درست معلوم نبود که انتخابات آمریکا آیا یک طرف ترازو را زیادتر وزن میده یا نه، پس هر دو طرف منتظر بودن که چیز را قبول کنن، چیز نوی را. در اون جایی که پیش از انتخابات بودیم یک رقم بند مانده بودیم، اما حال باز اروپایا هم فعال شدن، بخاطر که اروپایا کمی نگران شدن که اگر امریکا زود خارج شود از افغانستان قشونشان بدون امنیت میمانه، و اروپایا بودن که آمدن و گفتن باید شما پیشرفت کنید، و در حقیقت در هفته گذشته یک پیشرفت شد که هر دو طرف طرز العمل قبول کردن. اینال ضرب الاجل دومی است که چی وقت در امریکا قدرت تبدیل میشه، و خامخواه که حکومت فعلی امریکا بسیار آرزومند است که در وقتی که در قدرت است امی صلح هم امضا شد.
شما چه فکر میکنین که آیا میان مواقف ناتو و رئیس جمهوری ترامپ هماهنگی یا همسانی در قبال تحولات افغانستان وجود داشته یا نه تفاوتی بوده؟
بین ناتو و ترامپ تفاوتی بوده به خاطر که نه تنها در افغانستان، اما در وقت ریاست جمهوری ترامپ پالیسیش امریکا نخست بود، یعنی که یک کتاز بود و زیاد سر ناتو در زیاد موارد فشار آورده بود، من جمله که ناتو باید زیادتر پرداخت کنه قیمت همکاری خود در بین از این پیمان، و کشش ها بینشان زیاد بود که این کشش ها در وقت بایدن از بین میره، اما در ناتو نگران از این هم بود که ترامپ چون یک پالیسی یکتاز داره نشوه که یک بارگی به سرعت قشون خود بکشه و قشون از اونا که 6000 است در افغانستان برای همپاری با قشون افغانستان اونا بدون امنیت بانند.
سرمنشی ناتو در اواخر گفت که تا انتقال قدرت تا پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح می‌بینه و با اساس زود تصمیم می‌گیره. سوال اخیر مییس دکتر صاحب که چطور میتونیم مردم با پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح باورمند ساخت؟ یعنی همی 80 روز تیر شد و جنگ هم ادامه داشت با تمام شدت، چطور امکان داره که مردم بسیار دلگرم شوه که تلاش های صلح نتیجه میده؟ حتماً مردم میام
در این شک نیست که در دوحه ما در جایی هستیم که راجع به صلح حرف زده میشه، یعنی که اگر دوحه از پیش ما خطا بخوره باز تا که پس دیتور یک حالت برسیم وقت زیاد میگیره، پس دوحه باید ازش استفاده شد. برای از اینکه مردم باور بده میره گفته میتونیم که آل شورای عالی مصالحه یک ارگانی است که توسط همگی قبول شده نسبتاً و اینا میتونن که هیئت ما را که در دوحه است اینا را هدایت بتن که چی را قبول کنن چی را قبول نکنن، به خاطر که در این پله های زینا که گفتیم از پله یک تا هفت بعض چیزهایی که طالبا خواستار شستن چالش بارن.
مثلا اگه یک نمونه شو بگین.
خب امی مثلا طالبا چی توازنی در قدرت داشته باشند در یک حکومت اگر اینا بیاین چند فیصد داشته باشند. بعض اشخاص مصاحبه هایی کردن که گفتن که مثلا برای طالبا اینقدر فیصد قدرت واگذار شده یا اینقدر اونا میخواین، اینمی مقدار هنوز معلوم نیست. به هر صورت مردم افغانستان خواستار ازی هستن که همه در قدرت در آینده تمثیل شوند. یه طور نشه که تمام قدرت بشه طالبان بیایه یا ایتی یک چیز باشه. پس اینمی خود از این اهمیت از این مذاکرات در این است که چطور مذاکراتچی های ما میتونن که ایره با طالبا چانه بزنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان درباره تحولات اخیر در تلاش ها و گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در یک گردهمایی در این کشور بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تکرار کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالی افغانستان میگوید به زودی در تمام بندرهای این کشور ترازوهای دیجیتالی نصب می شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این یک گام بزرگ برای حکومتداری دیجیتالی است و با نصب این ترازوها درآمد گمرک ها هم بیشتر می شود. آقای مسجدی نصب این ترازوها را برای جلوگیری از فساد، تقویت محصول و اقتصاد گمرکات و رهایی از مداخله های بیرونی از عوامل مهم می داند. این در حالی است که روز گذشته برای اولین بار ترازوی دیجیتالی در بندر سوالی پتان ولایت پکتیا نصب شد. وزارت مالیه میگوید این وزارت متحد به نصب چنین سیستم های عصری و پیشرفته در تمام بندرهای کشور است. حاصلات پنبه در افغانستان 20% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته سطح تولید پنبه 57450 تن بود، اما در سال جاری این رقم به 73119 تن رسیده است. آقای رستمی در کنار بانندگی های موسمی و هوای مناسب، مشوره های فنی و ترویجی این وزارت را از جمله عوامل عمده افزایش پنبه در کشور می داند. این وزارت می گوید در سال روان در ولایات هرات، سرپل، قندوز، بادغیز، فراه، بلخ، سمنگان، تخار، فاریاب، جلجان، بغلان، کاپیسا، قندهار و هلمند صدها نمایشگاه زراعتی پنبه ساخته شده است که سبب رشد و افزایش این محصول می شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تکرار کرد. او این سخنان را دیروز شنبه در گردهمایی ترتیب شده از سوی سناتوران جمهوری خواه ابراز داشت. این در حال است که رقیب رئیس جمهور ترامپ جو بایدن دموکرات برنده انتخابات اعلان شده و قرار است مراسم تحلیف را ادا کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز شکست خود در انتخابات سوم ماه نوامبر را نپذیرفته و درباره مشروعیت آن شک و تردید دارد. او در سخنرانی در گردمایی دیروزش در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای به اساس خود درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر را تکرار کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گردمایی در جورجیا گفت که در انتخابات تقلب شده و انتخابات یک معامله تنظیم شده بوده است. این در حال است که محاکم ایالتی و مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های سرنوشت ساز به شمول جورجیا این اتهامات را رد کردند. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس ترتیب شده، ترامپ و ستاد انتخاباتی او نزدیک به 50 مورد اقامه دعوا ترتیب داده که بیش از 30 مورد آن رد شده، زیرا که در اکثر آنها اسناد و شواهد وجود نداشت. او در این گردهمایی گفت که موارد قضایی خود را به محاکم عالی کشور ارائه خواهد کرد، اما بدون اینکه گفته کارشناسان حقوقی را توضیح دهد که گویا ادعای او شانس پیروزی را ندارد. با وجود افزایش همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریت مردم در این گردهمایی ماسک نپوشیده و فاصله فیزیکی را رعایت نکرده بودند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن 306 رای الکترال کالج را به دست آورده و دونالد ترامپ 232 رای را. نتایج نهایی رای الکترال کالج در 14 ماه دسامبر اعلام می شود. جو بایدن در 20 ماه جنوری حلف وفاداری ادا می کند و قدرت ریاست جمهوری به رئیس جمهور منتخب انتقال می یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه همکارم فرشتن دا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه مسیر ایجاد شورای عالی مصالحه ملی را از چندین جهت برای پروسه صلح مهم دانسته و نوشته با تشکیل این شورا صداهای تمام جوانب در مورد صلح شنیده می شود و تصمیم گیری در مورد صلح از انحصار یک شخص و یا یک حلقه بیرون می شود. اما نویسنده هنوز هم شورای عالی مصالحه را ناتمام عنوان می کند، زیرا به نظر روزنامه از یک سو برخی رهبران مهم سیاسی در آن حضور ندارند و از طرف دیگر بسیاری از افراد غیر ضروری از سوی برخی جوانب در این شورا جابجا شدند. هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به آغاز کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نوشته است: این کمیته باید به شمول مسائل مربوط صلح در مورد خاص طالبان هم فیصله کند. روزنامه افزوده اولین نشست این شورا در حال برگزار شد که مذاکرات صلح در قطر وارد مرحله جدیدی شده است و هیئت مذاکره کننده دولت با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در مورد راهکار و طرز عمل این گفتگوها به توافق رسیده و حالا در مورد موضوع مذاکرات صحبت می کنند. به نظر هشت صبح، صلح دائمی زمان تامین می شود که حقوق اساسی مردم، آزادی و ارزش ها مسئول بماند و به آن احترام گذاشته شود. و روزنامه دولتی هیواد نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی را با اهمیت دانسته افزوده که از سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور در این نشست به نظر می رسد که اجماع نیرومند برای صلح وجود دارد و این اجماع برای تامین صلح تلاش می کند.
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شبکه در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و شناسایی شده است. مهناز نوری با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
23 روز پس از ترور الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عاملان ترور او شناسایی شدند. دواخان میناپال روز شنبه در مراسم بزرگداشت آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عاملان قتل او مشمول شبکه میشوند. آقای میناپال گفت که این شبکه شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد.
این قضیه را به صورت جدی بررسی میکنیم. نهادهای کشفی و امنیتی ولایت هلمند در این قضیه داخل شدند و شبکه شناسایی شده و من آرزو دارم که هر چه زودتر بازداشت شوند و به پنجره قانون سپرده شوند.
عزیز احمد تسل نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با انتقاد از حکومت گفت که در زمینه شناسایی عاملان قتل آقای دایی توجه کافی نشده است. به گفته آقای تسل، اگر عاملان ترور الیاس دایی شناسایی نشوند، نهادهای حامی رسانه‌ها دست به کار خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که پرونده قتل آقای دایی در دست بررسی است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 22 عقرب زمانی که می‌خواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود، آماج انفجار بمب مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و جان باخت. 5 روز پیش از او، یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز نیز در انفجار مشابه در کابل جان باخته بود. تا حال هیچ گروه مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگار است که ترور می‌شود.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم مهناز نوری میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در وقت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم که تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاربار مواد مخدر را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
ایالات متحده از برگزاری نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان استقبال کرده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در حساب توییترش نوشته که چنین اقدام گام به سوی پیشرفت در صلح است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیدار کرده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییترش امروز نوشت که در دیدار دیشب در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و حذف نام‌های رهبران و اعضای این گروه از لیست سیاه بحث شده. یک مقام محلی ولایت ننگرهار میگوید که 3 جنگجوی داعش در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولسوالی شینوری کشته و 2 تن دیگر بازداشت شدند. یک مقام عربستان سعودی میگوید ایالات متحده پیش از بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج فارس مشورت کند. و کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شهاب سنگ به زمین بازگشت.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان از نگرانی پیوستن پلیس محلی در گروه های جرمی مواد مخدر خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر از بین برده شد. 8000 کیلوگرم بنگدانه و چرس که در 2 ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولسوالی خوشی ولایت لوگر جاسازی شده بود از بین برده شد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این عملیات به گونه مشترک توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای هوایی انجام شد. مواد مذکور در محل از بین برده شد، اما کسی به اتهام پروسس و نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس بدخشان از قاچاق بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرد. ثناءالله روحانی سخنگوی قمندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت عملیاتی را در ولسوالی خواهان اجرا کرد که در جریان آن 533 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، چرس و تریاک کشف و ضبط شد. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. بیش از 20 تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار آتش زده شد. این مواد که از آغاز سال 1398 تا اواخر ماه عقرب سال 1399 در جریان عملیات نیروهای افغان در مرکز و ولسوالی‌های مختلف ولایت ننگرهار از نزد قاچاقبران و از کارخانه‌های تولید مواد مخدر ضبط شده بود، آتش زده شد. غلام سنایی استانگزه قماندان امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت 570 قاچاقبر که یک جا با این مواد دستگیر شده بودند، از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. با رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر به ایران جلوگیری کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت 24 کیلوگرم هیروئین که در داخل تایرهای موتر باربری جاسازی شده و قرار بود از طریق بندر اسلام قلعه به ایران قاچاق شود ضبط شد. پلیس راننده موتر را به اتهام قاچاق این مواد دستگیر کرده و وی را به سارانبالی مرکز عدلی و قضایی معرفی کرده است.
موسکو هوتک بود که رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. پس از منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، نگرانی از پیوستن برخی آنان به گروه‌های جرمی مواد مخدر وجود دارد.
پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار ادغام بسازیم.
در یک گزارش درباره یک خانواده آگاه می شویم که پس از استفاده 20 سال از مواد مخدر، حالا مواد مخدر را ترک کردند.
مردم هم خیلی احترامش میکنن، مردم دیگه گفته کنه لای پیش خشسه.
شفخانه پینجا بستر تداوی معتادین اطفال و زنان را برایتان معرفی میکنیم.
تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل صورت میگیره.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که اکرم به کدام پیشه جدید رو میآورد.
باره بابا توی قوار خطاستی، ما گفتمت که من را چارش نشانت میتم.
اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی پیوستن پلیس محلی به گروه‌های جرمی مواد مخدر آغاز می‌کنیم. برنامه منحل‌سازی تشکیلات پلیس محلی نگرانی‌های را در رابطه با آینده افراد شامل در این تشکیلات به وجود آورده است. یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که برخی از افراد و قمندانان این گروه در انجام جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر و شراب دست داشتند. این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، افراد شامل در آن با گروه‌های جرمی و شبکه‌های قاچاق یکجا خواهند شد. اعضای پلیس جرگه از حکومت می‌خواهند تا با یک طرح جامع این تشکیلات را منحل و یا مدغم سازد و نگذارد که افراد شامل در پلیس محلی مورد استفاده شبکه‌های جرمی قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان که تازه نشر شده، منحل سازی تشکیلات پلیس محلی را یک پروسه پرچالش می‌خواند. در این گزارش به نقل از مصاحبه شوندگان آمده که برخی از قماندانان پلیس محلی در کنار رقابت‌های محلی در قاچاق مواد مخدر و جرایم نیز دست دارند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن این تشکیلات افراد آن به گروه‌های جرمی خواهند پیوست. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید نگرانی و تهدید در رابطه با فعالیت‌های آینده افراد شامل در پلیس محلی وجود ندارد، زیرا این تشکیلات از روی یک برنامه منحل خواهد شد.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستیم که اینها تعهد لازم را برای حفاظت و دفاع از وطن داشتند و دارند، اما تدابیر ما ای است که با یک تشکیل استاندارد، با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار را ادغام بسازیم و قطعا که این موثریت خوبی را خواهد داشت.
به اساس برنامه وزارت داخله افغانستان، از میان 18,000 سرباز پلیس محلی، آن عده سربازانی که بالاتر از 44 سال سن دارند با امتیازات مالی ترخیص خواهند شد. تعداد از آنان در صفوف پلیس ملی و شمار هم در تشکیلات اردوی محلی مدغم می شوند. ارزیابی های اداره سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می دهد، هرچند پلیس محلی از تصرف مناطق توسط طالبان جلوگیری کردند، اما در فعالیت های جرمی نیز نقش داشتند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات آن، افراد مسلح این گروه توسط شبکه های جرمی جذب خواهند شد. محمد خالد مومن، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت پلیس محلی به دلیل درگیر بودن مستقیم با طالبان با تهدید روبروند، از همین رو باید شامل تشکیلات نیروهای مسلح شوند.
پلیس محلی در محلات فعالیت کردند و در آنجا در برابر طالبان جنگیدند و حتما میان آنان دشمنی وجود دارد. اگر آنان سلاحشان را تسلیم کنند و بیکار شوند، مجبورن فردا به مواد مخدر رو بیاورند و یا با صفوف طالبان یکجا شوند. خواست ما از دولت این است که پیش از منحل شدن باید در صفوف اردو و یا خیزش‌های مردمی جابجا شوند.
پلیس محلی حدود 10 سال قبل در افغانستان تشکیل شد و تعداد آنان به 18 هزار تن می رسد. این نیروها در مناطق ناام در 31 ولایت افغانستان مستقرند و پروسه انحلال آنان در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده و در 3 ماه اجرا خواهد شد.
در گزارش همکار ما مرسلی نرسلا شنیدیم که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی این نگرانی وجود دارد که شمار از آنها به گروه های جرمی مواد مخدر یک جا شوند. حالا در باره اعضای یک خانواده آگاه می شویم که پس از 20 سال استفاده مواد مخدر آن را ترک کردند. اعضای یک خانواده در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان پس از 20 سال استفاده از مواد مخدر اکنون صحتیاب شده و در مراحل برگشت به زندگی عادی قرار دارند. در این 20 سال بزرگان این خانواده به دلیل نشست کار و زندگی به فرزندانشان به دور مانده و پسران و دختران آنان نیست که به دنیا آمدن به مواد مخدر معتاد شده بودند و به دلیل اعتیاد از رفتن به مکتب محروم شدند. این گزارش را همکار ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان فرستاده که همکار ما خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
سلیمان شاه 45 ساله، پدر و سرپرست یک خانواده در قریه بشار ولسوالی شغنان ولایت بدخشان است. خانواده ای که تا همین چند قبل تمامی اعضای آن به مواد مخدر معتاد بودند. سلیمان شاه به رادیو آزادی میگوید 20 سال پیش او و همسرش زربیبی به مواد مخدر معتاد شدند و آهسته آهسته دخترشان که در آن زمان 2 ساله بود نیز معتاد شد.
20 سال شده که ما معتاد بودیم. هم زن ما هم دختر ما 3 نفر. دیگه زمیندار بودیم در باشور ای تو زمین های زیاف بود که کلش فروختیم در این قاچاق در خودن بعدم باز ند فضل خدا 3 سال شده که ما بس کردیم.
نزدیکان سلیمان شاه میگویند قبل از اعتیاد به مواد مخدر وضعیت اقتصادی خانواده آنان خیلی خوب بود و از خانواده‌های پولدار منطقه بودند، اما در این 20 سال تمام دار و ندارشان را صرف خرید مواد مخدر کردند. زربیبی همسر سلیمان شاه که هنوز نیز درد زمان اعتیاد را در وجودش احساس میکند میگوید اکنون نان خوردنشان را ندارند.
من متوجه شدم بود دختر من هم شدم تو دیگه زندگی ما خراب شده به اخی پودر خوب بد است نه؟ پودر بس کردیم اما تو 3 سال بس کردیم بود اما تو روزگار تیر کردیم بیکار
باز نان کودکاتون از کجا میکنیم؟
از خانه پدر.
زیان‌های اعتیاد به مواد مخدر فراتر از یک نسل شیرازه این خانواده را از هم پاشیده و آینده فرزندانشان را به باد داده است. گلبیبی 21 ساله دختر سلیمان شاه که تا صنف ششم مکتب رفته است به دلیل اعتیاد مادر و پدر از نعمت تعلیم و تربیه محروم شده و اکنون که آنان صحتیاب شدند میخواهد به مکتب برگردد.
وقتی پدر مادرم معتاد شدن من خورد بودم، در وقت قدیم دوا و چیزا نبوده، باز به من دادن که بگیر خوب میشه، باز من یکش شدم، حالا از دولت میخوام که پس در مکتب من شروع میکنم.
اعضای این خانواده که با سپری کردن 20 سال اعتیاد و با بستری شدن در شفاخانه تداوی معتادان اکنون صحتیاب شدند با وضعیت بد اقتصادی و فقر روبرواند. فدا محمد باشنده ولسوالی شغنان میگوید سلیمان شاه هنگام اعتیاد به مواد مخدر سبب آزار و اذیت مردم میشد، اما حال با ترک اعتیاد بار دیگر مورد اعتماد مردم قرار گرفته است.
در منطقه شغنان مردم عیده سیازو بازار بود، ولی به فضل خدا این باز کلگیز مردم هم خیلی احترامش میکنه، مردم دیگه گفته کنه لپش خشسه تشویقش کسن که باید دیگه نشوه که کار پس با می دسته.
بر علاوه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 3 مرکز دیگر تداوی معتادان مواد مخدر در ولسوالی های بهارک، اشکاشم و شغنان فعالیت دارد و در مراحل مختلف معتادان را تداوی می کند. اما به گفته مسئولان این شفاخانه ها اکثریت معتادان پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زادی هستید. حالا مرکز پنجابستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را برایتان معرفی میکنیم. مسئولان مرکز پنجابستر زنان و اطفال معتاد میگویند که معتادین زن را از محلات پرتجمع شهر کابل جهت تداوی جمع‌آوری و به این مرکز انتقال میدهند و به آن عده معتادین زودتر رسیدگی میکنند که در وضعیت بد صحی به سر میبرند. اینکه این مرکز پنجابستر با استفاده از کدام شیوه معتادین زن و اطفال را تداوی میکنند، آیا زنان و اطفال معتاد را یکجا تداوی میکنند یا خیر، و کدام برنامه ها را پس از تداوی برای معتادین ارائه میکنند، در این باره من فرید علیمی با دکتر هما منصوری رئیس این مرکز مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات صحی را برای معتادین زن و اطفال ارائه میکنند.
اول ما وقتی که در ساحات مختلف شهر کابل میریم، آگاهی میدیم برای مریضا. وقتی که آگاهی دادیم، پیدا میکنیم کدام مریض معتاد است. وقتی که پیدا شد مریض، باز امره مریض گپ میزنیم، او مریض تشویق میکنیم. و این تشویق کردن مریض کار ساده نیست. از یک هفته، دو هفته، الا تا سه ماه هم میتونیم که یک مریض ما امرش کار کنیم تا که مریض آماده شود. وقتی که مریض آماده میشه به بستر، بازی را منتظر میمانیم که اگر مثلا بستر ما خالی باشه، اونم مریض یا زنگ میزنیم یا میریم از ساحه میاریم به مرکز میریم و همین خدمات برایشان اجرا میکنیم.
عمدتاً مراجعین شما کیا هستن؟
مراجعین ما هم ساحات مختلف شهر کابل ما به منازل میریم و هم فامیلایشان اینا را میارن، یا یکان وقت پلیس بر ما میارن و همچنان از اطراف هم امکانش هست که بر ما بیای، فامیلا ما به تماس هستیم، از اطراف هم بر ما مریض میاد.
آیا شما در محلاتی که معتادین تجمع میکنن مثل پل سوخته و محلات دیگه هم به این محلات شما میرین معتادین بی سرپناهی که خانما باشن اونجا استفاده کنن مواد مخدر اونو را جمع آوری کنین به مرکز بیارین؟
ولی چرا نمیریم؟ همین نواحی که محل تجمع معتادین است، مثلا پل سوخته، سرای شمالی، تپه نادرخان یا یکان جای دیگه که میباشن، ما میریم با این مریضا را که کوشش نهایی خود میکنیم که چون مریضای بی سرپناه هستن که به مرکز بیاریم.
زمانی که یک معتاد داخل مرکز شما میشه، بله، چی برنامه برای زینا در ظرف 45 روزی که در اینجا میباشن شما برشان دارین؟
برنامه هایی که در این شفاخانه در این مرکز وجود داره، وقتی که داخل میشن، اول مرحله زهر زدایی است که با سه تداوی عرضی او را ما کم میسازیم، همین مشکلاتشان را حل میسازیم. بعد از او مرحله بهبودی از اینا است که در مرحله بهبودی مثلا بر از اینا تعلیمات مختلفه برشان در حس بخش های تعلیمات روانی، تعلیمات اجتماعی، مسائل صحی، مسائل روانشناسی و ای که مشاورین کم برای از اینا کار میکنن و اونا را مشوره میتن تا یا راهی درست را اینا پیدا بکنن.
این مرکز پنجابستر از نامش پیداست که زنا و اطفال در این مرکز تداوی میشن. اطفال هم در اینجا با مادرها یک جای تداوی میشن و یکی جداگانه اینا تداوی میشن؟
اطفال با مادر میباشه، اما بخش خدمات و کارهایی که بر اطفال میشه جداگانه است و برای کلانها علایده است. اطفال امرای مادر میباشن، اما خدماتی که میشه بر اطفال علایده خدمات میشه، بر مادر علایده.
چی خدمات برای اطفال میتین؟
اینه میتر که مثلا برای کلان هست، اول مرحله دیتاکس میباشه یا مرحله زهر زدایی است، بعد از او بهبودی است. در مرحله بهبودی خدمات مختلفه برای زینا، بعضی کتاب ها، بعضی مسائل، مثلا رسامی، درس های مختلفه به حساب درس دری، ریاضی، مثلا رسامی، مثلا ساختن کاردستی، کتاب های مختلفه، بخش روانی برای زینا تدریس میشه، لکچرهای صحی برای زینا داده میشه و از هر چیز آگاه میشن که بتونن در محیط بیرون دوباره به قسم نرمال اینا درآیند.
زمانی که یک معتاد رخصت میشه از مرکز، شما
برش چی برنامه های بعدی دارین که اونا تعقیب شوند، دوباره به مواد مخدر اینا رو نیاورن و برشان آگاهی آیا داده میشه یا نمیشه؟ شما تعقیبش میکنید؟
بله، 100% وقتی که مریض 45 روز شیر میشه یا برنامه فالوآپ یا تعقیب دارن که این مریضا تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل یا طریق تلفنی صورت میگیره و برنامه های بر از اینا باز هم مثلا انگیزه برشان میدیم، مثلا بر از اینا بعضی درس ها و تعلیمات بر از اینا میدیم که بتونن که از مواد مخدر دور باشن.
50 بستر که شما فعلا دارین، آیا این ظرفیت دان کفایت میکنه یا نمیکنه؟
بله، کفایت میکنه و ما کوشش میکنیم که در وقتی که جمع‌آوری مریض اکثرا معتادینی که بی سرپناه هست به اونا اولویت میدیم، به خاطر از اینکه اونا مشکل جای دارن، مشکل از اینکه اونا را کس حمایت نمیکنه، اکثرا مشکل دارن، به اون خاطر اولویت رو میدیم تا فعلا خو بر ما خوب است کمک میتونیم.
و در لست منتظرین شما گفتین که بلیا، شمار از معتادینی که شما تشویق میکنین به خاطر تداوی در لست منتظرین میباشن، آیا شما در این لست هم افراد دارین که به خاطر تداوی اونا آماده باشن اما منتظر ازی هستن که بستر خالی شد و برن داخل بستر؟
تو نشده، اکثرا ما وقتی که مریض رخصت میکنیم باز ما پیشبین کار خود هستیم که مریض داریم اونا را بیاریم، تو نشده که رد کرده باشیم، ما چون زن هستیم این را نمیتونیم مریض رد کنیم، بخاطر که زن هستیم، زن درک میکنه، تا مریض رخصت میشه و ما آماده میسازیم، منتظر میباشن، همین مریض رخصت شد ما اونا را میاریم به شفاخانه و ما ضرورت برش داریم که مشکلش حل شود.
برخورد خانواده های از اینا با مریضان معتاد چگونه است؟ آیا همکاری با اینا صورت میگیرن، اینا رو تشویق میکنن به خاطر ترک مواد مخدر؟
یا مربوط از این هست که مثلا ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم و اونا را امرایشان کار میکنیم که اونا اقدر بعضشان آگاهی دارن، کمک میکنن، حمایت میکنن مریضا را، بعضشان آگاهی کامل ندارن، باز وقتی که امرایشان کار میکنیم، ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم، همیشه گپ میزنیم، امرایشان کار میکنیم، اونایی که بفهمن باز میتونن تا اندازه حمایت کنن، اما از نظر مریضایی که حمایت شون تداویشان موثر است، اما وقتی که حمایت فامیلی نباشه اکثرا تداویشان ناقص هست.
مصاحبه دکتر هما منصوری را در ارتباط به مرکز 50 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را شنیدیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکرم مصروف تجارت است و از این طریق پول بیشتر به دست می آورد. به همین ترتیب نظیر دوست خود را به این تجارت تشویق می کند. ولی زمانی که نظیر به این کاروار شروع می کند به زودی از سوی پلیس دستگیر می شود. این که نظیر به کدام کاروار رو آورده و چرا پلیس او را دستگیر می کند، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا اکرم، یک پولی خو قرض بتید و تو خمار خمار هستم که تا اینجا به جان کنی آمده.
یارا لالا نظیر، تو هم عجب آدم استی، به اندازه موی سرت قرض دار استی و تو دیگه قرضم میخوایی. تو اول خواهم قرض سب به قرب بتی، یک پولی دیگه هم باز خواهد دادمت.
چقدر گشنه استی بابا، من خو نمیگریزم. اون وقتا یادت رفت که دانتا کچ کچ میکدی و سری روی نمه کیف میکدی؟
او قصای سابقه را باندگه، بیا رای لالای تا بگی، باز مزه خواد کدی مزه.
کدام را؟ زود بگو که تو خمار خمار هستم، کل جانم درد میکنه.
بیا مزه مانتت هم میکنم، چند پوری پودر از ساقیا بگی، هرچقیه که تو روزانه مصرف میکنی او را مصرف کو، باقیش از هر دگه عملیان بفروش، خوب فایده دارم، مامه میکارم میکنم.
گامشکا ای دیگه فایده نیست، بیخی خودکشی است. تو چشم نداری؟ نمیبینی که پلیس پشت قاچاق براستین برزدن؟ هر روز میگیرشان. یارا مر از زمین شروعای چر بیخی تیر. امی غریبی را قبول دارم، ناک ما را در دان بلا ننداز.
یارا نظیر بچهش بسیار آدم ترسوستی، و دیگه ای که اقلام ازت کنچ کده. تو کدام وقت پولیس دیدی که کدام عملی را گرفته باشه و در زندان انداخته باشه؟ پولیس در این روی سره گروه گروه عملی ها را نمیبینه؟
ای کار یا زوراور میکنه یا کدام دیوانه. من نه زوراور هستم نه دیوانه. ما گزاره خودم میکنیم و کت حکومت هیچ کار نداریم بیادر.
یار نظیر بچهش بسیار ساده استی. در بین قملی ها تو را کی میشناسه که تو پودر مفروشی؟ کالا و گب زدن کل عملی ها خوی یک رقم است. کل ساقی ها دمی لباس عملی ها پودر مفروشن.
حالا من را خو کل اگی میشناسن که عملی هستم. عملی ها سر من اعتبار خود کردن که من ساقی هستم. اگه کس ازم نخرید باز چی کنم؟ ای خو گندنه نیست که ما با صدای بلند بگویم که تازه گندنه نلغه گندنه بخرید. وا وا قسمت خورا پیش بیاید.
یار نظیر بچش بسیار خوب اکت میکنی. اگه در فیلم کار میکدی آلی بیخی شاروخان بودی. شاروخان که صدای گندنه و آلا را یاد داری، چرا گندنه نمیفروشی؟
راست میگم دیگه، تو را به خدا ای کار رمی قاسان است. عملیات چو تو خبر شون که ما پودر مفروشم، هر عملی ساقی خود داره و از امون میخره.
باره بابا توی قوار خطاستی. ما گفتمت که من را و چارش نشانت میتم.
خوخی را را که نشان میتی، ای را برم بگو که ما چطور مردم خبر کنم که ما پودر مفروشم.
دقیقش نباش، ده تا عملی اندیوالم هست. ما برشان میگم که بعد از این از تو پودر بخرن. امی روز ده پوری که بفروشی نان در روغن چرب از خیر و خلاص.
یارا اگر راز بگویم ما از امی پولیس یاد میترسم.
برو بابا، تو هم میخوایی شهید شوی و هم غازی، کم خطر خوب باید قبول کنی نه؟
خوب سعیز، برو که بره.
برو بخیر که برم پیشو.
کسی کدام پوری موری نداره؟ از صوفت را دلب نزدیم، سخت خمار هستم خدا روستی.
بیا بادار اینجا بیا، یک پوری چی که ده پوری قربان سره.
دو پوری برما بده.
لالا نو بلدوار معلوم میشی، دی روزا سرر کسام اعتبار نیست. اول پایسه تبته باز پوری را من برات میتا.
بردو دیده تو باش که پایسه را بکشم.
خبردار شور نخوری، ما پولیس هستم. دستا بالا.
چی تو پولیس هستی؟ از برای خدا تو فنگچه تب پایس کن، من خو عملی هستم. ها بیاده
تو حال پولیس را بازی میتی؟ ها
قماندان صاحب بازی نمیتم. من گفتم من عملی هستم. ای قبودر خو کتر عملی می باشن، چرا وار نمیگیری؟
او ها موتاد هستن و تو قاچاق بر.
قاچاق برا خو مردم پیزدار هستن. توی کالا و نیچه مرا ببین، ده سال میشه که ما عملی هستم. کل عملی های از این منطقه مرا مشناسن.
اگه ثابت هم شبه که تو موتاد هستی، به اساس قانونم تو اجازه انتقال غیرقانونی نداری. تو همه قیروین نگاه کرده میتونی که به او ضرورت داری. جیبای تو خوب پر از ایروین است. تو خوب بیخی قاچاق برسی.
قماندان صاحب کل ذخیره می نمیاد، کم کم ازش میکشم. من قاچاق بر ایروین نیستم، من بیگناستم.
بس از دگه زیاد گپ نزن، ای دلائلت در محکمه با قاضی بگو. پیشو که بریم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.